رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر، خوش اومدیم به این صبحانه با خبر آخر هفته. امروز پنج شنبه 28 آذر برابر با 19 دسامبر. امیدوارم آخر هفته خوبی داشته باشین. من و همکارانم تلاش میکنیم اینجا از رادیو فردا در شهر پراگ تا 90 دقیقه آینده میزبان خوبی برای شما باشیم. امروز آسمان سراسر ایران نیمه ابریه. بارش پراکنده برف و باران و سرما در استانهای غربی، شمالی، شمال غرب و مرکز کشور همچنان ادامه داره. استان اردبیل در سردترین ساعتش به منفی 13 درجه میرسه و آذربایجان شرقی و غربی و چهارمحال و بختیاری هم در سردترین حالت به منفی 9 درجه. اما در حالی که درجه هوا در 27 استان امروز زیر 0 درجه است، در کشور چهار فصل ایران استان هرمزگانی هم هست که امروز با حداکثر 27 درجه و حداقل 15 درجه گرمترین استان کشور باشه. یک ساعت اول از صبحانه با خبر به صورت تصویری از دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا پخش میشه و 30 دقیقه پایانی هم فقط به صورت رادیویی. اما همکاران شب زنده‌دار این برنامه مراد ویسی تهیه کننده، مهرداد میردامادی مسئول خبر، کیان معنوی گزارش تصویری و حسن حسنی مسئول بخش فنی. من رضا ولی‌زاده هم تا پایان این برنامه در کنار شما خواهم بود. با خبرها آغاز میکنیم از مهرداد میردامادی.
صبح شما بخیر. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای از ادامه نقض جدی حقوق بشر از جمله اعمال شکنجه و استفاده مستمر و هراس‌انگیز از مجازات اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد. این قطعنامه در این حال از وعده های رئیس جمهوری اسلامی ایران برای رفع تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و افزایش آزادی عقیده و بیان استقبال کرد. قطعنامه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران چهارشنبه شب به وقت نیویورک در مجمع عمومی به رأی گذاشته شد که با 86 رأی مثبت در برابر 36 رأی منفی و 61 رأی ممتنع به تصویب رسید. خبرگزاری رویترز که این خبر را مخابره کرده با اشاره به اینکه صدور قطعنامه علیه ایران به یک آیین سالانه در سازمان ملل تبدیل شده، تصریح می‌کند که این قطعنامه الزام قانونی نداشته اما فشار بین‌المللی بر جمهوری اسلامی را افزایش داده و انزوای بیشتر ایران را موجب خواهد شد. پلیس ترکیه یک تاجر ایرانی را به اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی 87 میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این تاجر ایرانی به اتهام فساد و قاچاق روز سه‌شنبه در ترکیه بازداشت شده است. این فرد که خبرگزاری فرانسه وی را رضا زراب معرفی کرده، با اتهاماتی از قبیل پولشویی، نقل و انتقال غیرقانونی مقادیر زیادی پول از ایران به ترکیه، قاچاق شمش طلا، تهیه مدارک جعلی و ارتشا ذکر کرده است. روزنامه زمان چاپ ترکیه در این باره می نویسد که به همراه این تاجر ایرانی بیش از 80 نفر از جمله پسران سه وزیر کابینه ترکیه، رئیس هالک بانک، شهردار منطقه تجاری فاتح استانبول و چند بازرگان معروف نزدیک به نخست وزیر این کشور نیز بازداشت شدند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه می گوید هدف از این بازداشت ها لطمه زدن به حیثیت دولت اوست. گزارش های تکمیلی این خبر در بخش های دیگر صبحانه با خبر با آگاهی شما خواهد رسید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای شرکت در 16 اجلاس شورای وزیران خارجه 8 کشور اسلامی در حال توسعه موسوم به کشورهای دی 8 صبح پنجشنبه به پاکستان رفت. اجلاس دی 8 روز پنجشنبه برگزار می شود و وزیر خارجه ایران از جمله سخنرانان آن خواهد بود. گروه دی 8 شامل 8 کشور ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه است. معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان از کشته شدن 3 نفر از نیروهای سپاه پاسداران در شهر سراوان خبر داد. رجب‌علی شیخزاده به خبرگزاری فارس گفته صبح روز چهارشنبه یک دستگاه خودروی کارکنان مهندسی سپاه در مسیر اجرای پروژه‌های عمرانی با یک تله انفجاری برخورد کرده است. این مقام امنیتی کشته شدن 3 نفر از کارکنان سپاه پاسداران در اثر این انفجار را تایید کرده، اما درباره احتمال تروریستی بودن این حادثه توضیحی نداده. و خبر آخر که هیئت مشاوران غیر حکومتی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از وی خواست محدودیت‌های بیشتری بر فعالیت‌های آژانس امنیت ملی آن کشور اعمال کند. این هیئت با اشاره به قدرت روزافزون آژانس امنیت ملی آمریکا در بیش از 10 سال گذشته تصریح کرده که این قدرت به بهای قربانی شدن زندگی شخصی شهروندان آمریکا حاصل شده است. مشاوران آقای اوباما روز چهارشنبه 46 توصیه خود را در جلسه با رئیس جمهوری آمریکا در میان گذاشتند و از جمله خواستار تغییر ساختار جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مکالمات تلفنی شهروندان آمریکا شدند.
ممنونم مهرداد میردامادی، در این برنامه هر 30 دقیقه یک بار با خبرها ما رو همراهی خواهد کرد. اما برنامه های ما برای 30 دقیقه اول صبحانه با خبر. انتقاد مجمع عمومی سازمان ملل از نقض جدی حقوق بشر در ایران. سازمان ملل استفاده از شکنجه و شمار اعدام‌ها را در ایران نگران کننده می‌داند. در گزارشی بیشتر خواهید شنید. بحران بزرگ این بار در بخش صنعت ایران. در گفتگوی اقتصادی امروز از این بحران حرف می‌زنیم. بررسی مطبوعات، خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی شما هم از جمله بخش‌های ثابت این برنامه است و اگه به این شماره ها پیامک بزنین در بخش سوم برنامه حتما میخونیم. 2-0-420-733-595-555 و 2-0-7-926-011-57-30 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه‌ای بار دیگر زیر پا گذاشته شدن مستمر حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد قرار داد. سازمان ملل همچنین قطعنامه‌های مشابهی در مورد نقض حقوق بشر در سوریه و کره شمالی نیز تصویب کرد. البته با این توضیح که قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل الزام اجرایی ندارند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
در این قطعنامه که روز چهارشنبه با 86 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 61 رأی ممتنع در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، حکومت ایران به خاطر نقض جدی حقوق بشر و استفاده نگران کننده از شکنجه و مجازات‌های مکرر اعدام مورد انتقاد قرار گرفته است. هادی قائمی، هماهنگ کننده یک کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران در آمریکا، در مورد ماهیت این قطعنامه میگوید:
این قطعنامه هست که مجمع عمومی سازمان ملل امسال بار دیگری به خاطر وخامت اوضاع حقوق بشر در ایران تصویب کرده و پیشنویس اون هم 3 هفته پیش در کمیته سوم سازمان ملل تصویب شد. نکته مهم در مورد رأی امروز این هست که در مقایسه با رأی 3 هفته پیش، رأی‌های مثبت افزایش داشتند، از 83 به 86 رسیدند که نشون میده دستگاه دیپلماسی ایران جواب قانع کننده‌ای برای اعضای مجمع عمومی نداشته.
در قطعنامه روز چهارشنبه سازمان ملل از وعده‌های حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران در برخی از مسائل مهم حقوق بشری، از جمله از بین بردن تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی استقبال شده، اما همزمان از اعمال مجازات‌های غیر انسانی از جمله شلاق، قطع عضو و اعدام جوانان زیر سن قانونی به شدت انتقاد می‌شود. در مورد اعمال مجازات هایی از این دست در ایران چه نهادهایی تصمیم گیری می کنند و دخالت در امور مجازات ها و نوع مجازات ها اساساً در اختیارات رئیس جمهوری هست؟ هادی قائمی:
نکته اول این هست که قطعنامه بر اساس اطلاعاتی که سازمان ملل در آغاز به روی کار آمدن آقای روحانی جمع کرده نوشته شده و در نتیجه کل اقدامات دولت آقای روحانی رو در بر نمیگیره. مجازات های شدیدی که اشاره میکنید من جمله در سطح گسترده مجازات اعدام، تمام اینها در قانون جزایی ایران اومده، قانون مجازات اسلامی، و قوه قضاییه مسئول به عمل گذاردن این مجازات ها هست و آقای روحانی برای این منظور باید لایحه های قانونی برای اصلاح قانون مجازات اسلامی رو به مجلس ارائه کنه و از اون راه سعی کنه که کل زیرساختار مجازات ها در ایران رو و قوانین مجازات رو تغییر بده تا با درخواست های این قطعنامه همخوانی داشته باشه. از یک نظر آقای روحانی از روزی که شروع به کمپین کردن برای کاندیداتوری شد روند مثبتی رو دنبال کرده، کلن این بحث رو در این زمینه وضعیت حقوق بشر در کشور مطرح کرده، باز کرده. امروز در جهان مختلف من می‌بینم نمونه هایی که پیش از ریاست جمهوری ایشان در موردش اصلا نمی‌شد حرف زد، حداقل مورد بحث و بررسی دارن قرار می‌گیرن. لایحه حقوق شهروندی هم که ارائه کردن تا حدی مثبت است، اما اصولا نمی‌شه گفت که بهبودی چندانی در ساختارها یا نمودارهای مهم وضعیت حقوق بشر از زمان ریاست جمهوری ایشان به وجود اومده. متاسفانه وضعیت زندانیان سیاسی بدتر شده، اعدام ها گسترش یافته و نمونه های فراوان دیگری هم هستن که بهبودی نمیبینید. امیدواریم که پیگیری بشه و در این زمینه اقدام های عملی انجام بشه و نه فقط حرف و قول و وعده.
در قطعنامه سازمان ملل نام ایران با کشورهایی چون سوریه و کره شمالی همراه شده. با توجه به اینکه مجازات هایی از این دست در بسیاری دیگر از کشورها با تفاوت هایی مشاهده می شود، چرا این بار این سه کشور در نظر گرفته شدند؟ هادی قائمی:
همکنون کره شمالی، ایران و سوریه سه کشوری هستند که همکاری اونها با نهادهای سازمان ملل بسیار بسیار پایین هست. وضعیت حقوق بشر بهبود پیدا نمی‌کنه و این روند منفی باعث میشه که همکنون هر سال در مورد اونها قطعنامه‌ای در سطح سازمان ملل به تصویب برسه. نکته قابل ملاحظه اینجا هست که از زمان رأی کمیته سوم حدود 3 هفته پیش تا کنون که مقامات ایرانی مخصوصاً رئیس قوه قضاییه عامدی لاریجانی بسیار به این قطعنامه حمله کردند و ادعا کردند که این قوانین و اجرای اونها اسلام محض و به هیچ وجه نمیشه در قبال اونها تجدید نظر کرد. در اون خود ایران مقاله های بسیار خوبی نوشته شدن که وقتی میگویم دانشجویان چرا ستاره دار میشوند یا ستاره بهش زیر شکنجه میمیرد، این چه ربطی به اسلام حمله کردن دارد و چرا بحث رو عوض میکنید؟ و نکته مهم این است که آقای لاریجانی در حقیقت به دستگاه دیپلماسی کشور لطمه بسیاری زدن، چرا که رأی ها نه تنها کم نشد در از این سه هفته، بلکه به رأی‌های مثبت به اون هم افزوده شد.
هادی قائمی، هماهنگ کننده یک کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران در آمریکا. قطعنامه‌هایی که در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب می‌رسند غیر الزامی هستند و جنبه اجرایی ندارند.
کیان معنوی گزارش می‌داد. اما نوبت پیام‌های تلفنی شماست، با هم می‌شنویم.
آقای ولایتی، نماینده تام الاختیار جناب آقای رهبر، فرمودند که ما مذاکره با در خصوص هسته‌ای رو ادامه میدیم. خواستم بگم چاره دیگه جز این نداریم. متشکرم.
خواستم پیام برای آقای خامنه‌ای بذارم، به خاطر اینکه این رادیو رو گوش میده و تلویزیونای دیگر هم میبینه. خواستم بهش بگم که واقعا اگه به یاد قدیم زم موقعی که در کنار خانوادهش تو مشهد زندگی میکرد، زندگی ساده ای داشت، فکر میکنم لذت اون زندگی خیلی بهتر از اینه که الان رفته توی کار خودش رو محصور کرده و دیگه نمیتونه اصلا کاری بکنه. به نظر من واقعا باید مردونه شهامت داشته باشه، بیاد از مردم عذرخواهی کنه و همون چیزی که خدا هم گفته توبه نصوح بکنه، انشالله که مردم خدا ببخشنش.
سوال من از مسئولین درجه اول جمهوری اسلامی، آقایان خامنه‌ای و رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه مقننه، این است که چرا در سال 67 یک شبه تصمیم میگیرند 4000 زندانی سیاسی را سلاخی و اعدام و روانه گورستان خاوران کنند ولی در حال حاضر رسیدگی به جرائم سعید مرتضوی از قصد گرفته تا سوء استفاده مالی همچنان کجدار و مریض میگذرانه.
وقتی ایرانی زندگی که ما داریم نه خوشی، نه آسایشی، نه آرامشی، نه کاری، نه هیچی نداریم ما تو ایران.
متن کامل قرارداد ژنو رو خوندم ولی هیچ خبری از شرایط جمهوری اسلامی ندیدم. در صورتی که شایعه است تو ایران که جمهوری اسلامی تمام شرایط امریکا رو قبول کرده به یک شرط، که دولت مالکی، دولت بشار اسد و حزب الله لبنان و حماس حفظ بشه و بر قدرت خودشون بمونن، یعنی اونها رو حذف نکنن. دلیلشون هم اینه که گروه های اطلاعاتی که و اشخاص تراز اولشون از خیلی رمز و رازهای جمهوری اسلامی و جنایت هایی که انجام داده اند یا برنامه هایی که در این راه دارند اطلاع کافی و کامل دارند. میترسند در صورت فروپاشی اونها این اخبارها به دست مخالفانشون بیفته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بحران بزرگ در بخش صنعت ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. منابع رسمی جمهوری اسلامی از کاهش چشمگیر سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران خبر میدن. صنعت ایران در چه وضعیتیه و کاهش سرمایه گذاری در این بخش چه پیامدهایی داره؟ فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس، به این پرسش پاسخ میده. سلام و صبح بخیر آقای خاوند.
صبح شما بخیر. همه منابع کارشناسی کشور رکود بسیار شدید در بخش صنعت ایران را تأیید می کنند، از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که نرخ رشد صنعت رو در سال 1391 منهای 9.5% ارزیابی میکنه. رئیس این مرکز دکتر کاظم جلالی با تکیه بر مطالعات نهاد زیر سرپرستیش میگه که سرمایه گذاری صنعتی در ایران از 22 هزار میلیارد تومان در 1387 به 9 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده، یا به بیان دیگر کمتر از نصف شده. این فاجعه بزرگی است برای بخش صنعت که سهم 20% داره در اقتصاد کشور. وقتی رشد منفی در این بخش که در واقع آینده کشور رو در اختیار داره با رشد منفی حدود 10% روبرو میشه، صدها واحد تولیدی تعطیل میشن، بازار کار فرو میریزه، بازرگانی خارجی ضربه میخوره، به دلیل کاهش عرضه کالاها نرخ تورم بالا میره و چشمانداز خروج ایران از یک اقتصاد وابسته به نفت دور و دورتر میشه.
آقای خاوند، چرا صنعت ایران به این روز افتاده و از هدفهایی که در برنامه 5 ساله براش در نظر گرفته شده بود این همه دور شده؟
ایران برای پیشبرد صنعتش از برگ‌های برنده برخوردار بوده و هست. بین کشورهای منطقه خاورمیانه جز اولین کشورهایی است که از اواخر قرن 19 به صنایع نوین رو آورده. موقعیت استراتژیک ممتازی داره برای تأثیرپذیری از پیشرفت‌های صنعتی در دنیا. با استفاده از انرژی ارزان به خصوص گاز میتونه زمینه مساعدی رو برای رشد واحدهاش فراهم بکنه و غیره، ولی از این همه امکان استفاده نشده. دلارهای نفتی در خدمت واردات انبوه کالا قرار گرفتند، کمر تولیدات داخلی رو شکستند. واحدهای تولیدی طی سالهای اخیر با دشواری‌های عظیم ناشی از افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی روبرو شدند و برای تأمین نقدینگی مورد احتیاجشون درمانده شدند. خیلی از بنگاه‌ها که به معنای واقعی کلمه نه دولتی هستند نه خصوصی، از مشکلات مدیریتی رنج میبرند و در این میان تحریم هم دشواری ها رو چند برابر کرده و ارتباط صنعت ایران رو با دنیا که قبلا هم تعریفی نداشت در وضعیت زاری قرار داده.
در مقایسه با آمارهای بین المللی وضعیت صنعت ایران چطوره؟
میانگین تولید سرانه صنعتی در دنیا 1277 دلار هست و در ایران فقط 316 دلار. به بیان دیگه هر ایرانی کمتر از یک چهارم میانگین جهانی تولید صنعتی داره. در مقیاس منطقه خاورمیانه هر شهروند عربستان 4.5 برابر و هر شهروند ترکیه حدود 5 برابر یک ایرانی کالای صنعتی تولید میکنه. اینا آماری است که به تازگی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی منتشر شده. همون آمار میگه که هر شهروند عربستان 12 برابر یک ایرانی کالای صنعتی صادر میکنه.
سپاسگزار از شما فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس.
منم روز خوبی رو برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
۴۷۰۰ تومان، تعجب نکنین، قیمت مجموع روزنامه‌هایی که امروز می‌خوایم ازش صحبت کنیم. اگر چند دقیقه با من و شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا بمونین، خیلی سریع خلاصه این روزنامه‌ها رو خواهید شنید. سلام شهرام، صحبت بخیر.
رضا علیزاده، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، امروز تیتر روزنامه تقریبا متفاوته و کمتر موضوعات تکراری میبینیم. مثلا روزنامه شرق که از انتقال غیرقانونی 87 میلیارد یورو از ایران به ترکیه خبر داده.
بله، روزنامه شرق در تیتر یک گزارشی رو به نقل از پلیس ترکیه منتشر کرده درباره بازداشت یک تاجر ایرانی الاصل و اتهام او و همدستانش درباره انتقال غیرقانونی 87 میلیارد یورو از ایران به ترکیه که در سوی دیگرش بانک ملی ایران قرار داره. عکس یک روزنامه شرق هم اکبر هاشمی رفسنجانی هست و سخنان او در زادگاهش کرمان که گفته انشاءالله شرایط تحریم برداشته خواهد شد. سرمقاله روزنامه شرق هم مهم هست امروز. جهش آماری بینندگان ماهواره، آقای تقی آزاد ارمکی جامعه شناس نوشته که ما در سال 74 تحقیق کردیم 1% مردم ایران از ماهواره استفاده می‌کردن، اما الان 71% به گفته وزیر ارشاد بیننده شبکه‌های ماهواره‌ای هستند.
روزنامه اعتماد تصویری از ناصر تقوایی منتشر کرده، کارگردان سریال معروف دایی جان ناپلون، که گفته میخواد دوباره فیلم بسازه. گویا یه بزرگداشتی براش در جشنواره سینما حقیقت برگزار کردن. محمد جواد ظریف هم دیروز صحبتهایی داشته، روزنامه بهش پرداختن، گویا اعتماد هم تیتر یکشه. چی گفته آقای ظریف؟
اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، آقای ظریف به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی تأکید کرده که با موافقت رهبر جمهوری اسلامی مسئولیت مذاکرات هسته‌ای با من است و البته ایشون بخشی از سخنان پیشینش در دانشگاه تهران رو هم اصلاح کرده و گفته که آمریکا از شهادت پذیری مردم ایران میترسه. و یک نکته مهم دیگر هم تأکید کرده آقای ظریف در سخنان تازه، گفته هر لحظه ای آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اراده بکنه ما مذاکرات هسته‌ای رو متوقف خواهیم کرد.
روزنامه جوان تیتر جالبی داره، تصویری از دکتر فرهود پدر علم ژنتیک منتشر کرده و به نقل از او گفته که ژن مهربانی در ایرانی ها کم شده.
بله، روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یک هم سخنان آقای ظریف رو منتشر کرده، اما بخش دیگری از سخنان آقای ظریف وزیر خارجه رو که گفته من تضمین نمی کنم اما یک ساله به توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای خواهیم رسید. این روزنامه البته سخنان آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه رو هم درباره توافق هسته‌ای ژنو در صفحه یک منتشر کرده و از قول او نوشته که هیچ عاقلی تفسیرهای آمریکا رو از توافقنامه ژنو نمیپذیرد.
روزنامه شهروند تیتر زده 10 میلیون جوان در معرض خطر، چه خطری منظورشه؟
این خبر رو روزنامه شهروند به نقل از یکی از مقام‌های وزارت ورزش و جوانان منتشر کرده و نوشته که حدود 10 میلیون ایرانی در حال حاضر در حدود در بازه سنی 24 تا 29 ساله هستند و البته ازدواج و اشتغال به شکل حاد یکی از مشکلات این 10 میلیون نفر هست که به نوشته روزنامه شهروند باید مقام‌های دولتی و جمهوری اسلامی فکر فوری برای رفع این مشکلات انجام بده. در عکس یک این روزنامه هم گزارش خواندنی هست درباره زندگی کارگران افغان در خوابگاه‌های شهرداری تهران با تیتر گلکاری در شهر، زندگی در حسرت.
بین روزنامه‌ها تصویر علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس، تصویر بزرگی که روزنامه آرمان از اون منتشر کرده جلب توجه میکنه، داستان چیه؟
اونطوری که روزنامه آرمان نوشته، آقای علی مطهری مطلبی رو که در روزنامه کیهان منتشر شده بود تکذیب کرده. کیهان ادعا کرده بود که به نوشته روزنامه آرمان که آقای مطهری فرار به جلو کرده و هیچ معاونی از معاونان وزارت اطلاعات به خاطر شنود از دفتر ایشون برکنار نشدن، اما آقای مطهری گفته که حرفای کیهان نیازی به تکذیب نداره چون مردم میدونن که این حرفا درست نیست.
و آخرین روزنامه جهان صنعت، از جهان صنعت بگو.
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک گزارشی درباره آسیب شناسی لایحه بودجه سال 93 از نگاه نمایندگان مجلس منتشر کرده و تاکید کرده که افزایش اتکا به نفت در لایحه بودجه سال 93 دیده میشه. عکس یک این روزنامه هم مهران مدیری رو نشون میده در کنار آقای محمد جواد ظریف و گزارشی درباره دیدار آقای ظریف از پشت صحنه یکی از سریال هایی که آقای مدیری در حال ساخت اون هست.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده.
فدراسیون بین‌المللی کشتی فیلا یک بار دیگر مقررات و اوزان این ورزش را تغییر داد. فدراسیون کشتی ایران به نقل از فیلا اعلام کرد اوزان کشتی از 7 وزن به 6 وزن در هر دو رشته آزاد و فرنگی در بازی‌های المپیک کاهش یافته، اما در سایر مسابقات مانند قهرمانی جهان، قاره‌ای یا منطقه‌ای این رقابت‌ها در 10 وزن برگزار خواهد شد. همچنین در زمینه امتیازدهی و اجرای فنون تغییرات زیادی به وجود آمده، از جمله پیروزی با اختلاف 10 امتیاز در کشتی آزاد و 8 امتیاز در کشتی فرنگی ضربه فنی به حساب می آید. این مقررات از اول سال 2014 قابل اجرا خواهد بود. در فاصله 24 ساعت به دیدار پرسپولیس سایپا در هفته 19 لیگ برتر، محرومیت 2 جلسه‌ای علی دایی سرمربی پرسپولیس بخشیده شد. به گزارش خبرگزاری فارس، علی صالحی رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال گفت پس از بررسی تمام زوایای پرونده و شنیدن صحبت‌های علی دایی، تخلف علی دایی برای ما احراز نشد و حکم او در مورد محرومیت 2 جلسه‌ای و جریمه 7 میلیون تومانی نقض می‌شود و علی دایی می‌تواند تیمش را مقابل سایپا هدایت کند. حکم محرومیت علی دایی که از سوی همین کمیته استیناف صادر شده بود مربوط می شود به بازی سپاهان پرسپولیس در اصفهان در هفته 10 لیگ برتر که علی دایی در اعتراض به داور مسابقه گفته بود داور به طرف تیم مقابل غش کرد. در آن بازی پرسپولیس به دستور داور 86 دقیقه 10 نفره بود و 2-0 بازی را باخت که یکی از گلها نیز از روی نقطه پنالتی زده شد. هفته 19 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس عصر امروز با 4 مسابقه آغاز می‌شود. گسترش فولاد تبریز در شیراز مقابل سپاسی، استقلال خوزستان میزبان مروان و اصفهان محل دیدار ذوب‌آهن با مس کرمان است. آخرین بازی ساعت 16:20 در ورزشگاه آزادی تهران میان پرسپولیس و سایپا خواهد بود. پرسپولیس در بازی رفت در کرج با 1 گل از سایپا شکست خورده. در گزارشی که نیمه شب دیشب از شبکه 5 پخش شد، علی دایی گفت که در صدد جبران آن شکست است.
انشالله سعی میکنم که اون باخت رو جبران بکنیم. هدفمون فقط 3 امتیاز بازیه که انشالله بتونیم جایگاه خودمون رو تو بالای جدول تثبیت بکنیم.
و انگین فیرات سرمربی آلمانی ترک تبار سایپا هم اظهار داشت ما برای پیروزی به میدان میرویم و انشالله با نتیجه مورد نظر از زمین خارج خواهیم شد.
بی تکم olduğumuz herkese göstereceğiz. İnşallah da istediğimiz güzel neticeleri sahadan ayrılacak.
در حال حاضر تیم سایپا با 25 امتیاز در رده 7 جدول است و پرسپولیس با 33 امتیاز پیشاهنگ مسابقات. و شب گذشته برای نخستین بار در تاریخ جام باشگاه‌های جهان یک تیم فوتبال آفریقایی به فینال بازی‌ها راه یافت. تیم راجا کازابلانکا مراکش میزبان مسابقات با پیروزی 3-1 بر تیم برزیلی اتلتیکو مینیرو قهرمان باشگاه‌های آمریکای جنوبی فینالیست جام باشگاه‌های جهان شد. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس، گل سوم تیم مراکشی در دقیقه 90 به اضافه 4 توسط ویانی مبید بازیکن اهل آفریقای مرکزی این تیم زده شد. به این ترتیب شنبه شب در مراکش در فینال جام باشگاه‌های جهان راجا کازابلانکا میزبان مسابقات مقابل بایر مونیخ قهرمان باشگاه‌های اروپا قرار می‌گیرد.
حبیب روشنزاده گزارش می‌داد 7:30 دقیقه بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. شنونده و بیننده دومین بخش مجله زنده صبحانه با خبر از رادیو فردا هستین. اگر تازه به ما پیوستین خیلی خوش اومدیم به این برنامه. در این بخش هم اول خلاصه خبرها رو می‌شنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
با سلامی مجدد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای از ادامه نقض جدی حقوق بشر از جمله اعمال شکنجه و استفاده مستمر و هراس‌انگیز از مجازات اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد. پلیس ترکیه یک تاجر ایرانی را به اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی 87 میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه بازداشت کرد. این فرد که خبرگزاری فرانسه ویرا رضا زراب معرفی کرده با اتهاماتی از جمله پولشویی، نقل و انتقال غیرقانونی مقادیر زیادی پول از ایران به ترکیه، قاچاق شمش طلا، تهیه مدارک جعلی و ارتشا مواجه کرده است. مدیران آژانس‌های امدادرسانی سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواستار آتش‌بس بشردوستانه در جنگ داخلی سوریه شدند تا کمک رسانی به هزاران جنگ زده امکان پذیر شود. نخست وزیر ترکیه اقدام دادستانی این کشور در گشودن پرونده فساد مالی برای برخی از افراد مرتبط با دولت را دارای انگیزه سیاسی دانست. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 از عصر امروز پنجشنبه در ژنو از سر گرفته می شود. هیئت پارلمانی اروپا به ریاست نماینده فنلاندی این پارلمان پس از یک هفته دیدار تهران را ترک کرد. این هیئت با برخی نمایندگان مجلس و نسرین ستوده و جعفر پناهی دیدار کرد و میگوید در تلاش است که گفتگوهایی در زمینه حقوق بشر با ایران را آغاز کند. 7 زندانی بهایی در نامه‌ای به حسن روحانی درباره منشور حقوق شهروندی گفتند اگر این منشور به دقت تدوین نشود و یا بدتر از آن اگر عمدن برای ایجاد جدایی تنظیم شود میتواند به وسیله‌ای برای تبعیض و تداوم سرکوب تدبیر شود.
ممنونم مهرداد میردامادی. 30 دقیقه دیگه بر میگرده با مشروع خبرها، اما بخش دوم صبحانه با خبر رو ابتدا با یک گزارش درباره ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اختلاس در بیمه ایران کلید میزنیم. از رویدادهای هنری، روزنامه های امروز و تازه های موسیقی میشنویم و البته پیام های تلفنی شما، و اگر فرصتی شد در این بخش پیامکاتون رو میخونیم، اگر نه که تا پایان برنامه حتما این فرصت رو خواهیم داشت. اما گزارش نخست ما، روز چهارشنبه ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اختلاس در بیمه ایران برگزار شد. اگرچه پیش از این اعلام شده بود که ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه و استانداری تهران آخرین جلسه این محاکمه خواهد بود، اما قاضی رسیدگی کننده به این پرونده اعلام کرد که رسیدگی به این پرونده ساعت 9 صبح سه‌شنبه 3 دی ماه از سر گرفته می شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از فریدون زرنگار.
در ششمین جلسه دادگاه رسیدگی کننده به پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران، متهمین به حیف و میل اموال دولتی و اختلاس همگی اتهام‌های دادستان را رد کردند و خود را بیگناه خواندند. به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی، متهمان پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران متهم به جعل سند و تشکیل پرونده‌های سوری برای خودروهای تصادفی با هدف گرفتن دیه و خسارت از شرکت بیمه ایران شدند. دو معاون سابق استانداری تهران هم از جمله متهمین این پرونده اند. روز سه‌شنبه روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران است، در گزارشی با اشاره به بازگشایی مجدد پرونده اختلاس از بیمه ایران نوشته است متهمان باند فاطمی اعترافات خود را انکار کردند. پرونده اختلاس بیمه ایران 78 متهم دارد که 12 نفر از آنها با قرار بازداشت زندانی و بقیه آزاد هستند. به نوشته روزنامه جوان، به رغم اتهامات وارد شده به محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق، وی هنوز به دادگاه احضار نشده است و به رغم گفته‌های پیشین غلام حسین محسنی اژه‌ای در مقام سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر متهم بودن معاون رئیس جمهوری وقت در این پرونده، اکنون دیگر نام محمد رضا رحیمی در فهرست متهمان این پرونده به چشم نمی‌خورد. آن زمان سخنگوی قوه قضایی تأکید کرده بود که محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در این پرونده متهم است و باید در دادگاه حضور یابد و الیاس نادران از نمایندگان مجلس هم از آقای رحیمی به عنوان رئیس حلقه فاطمی یاد کرده بود. همچنین برخی از رسانه‌ها از دست داشتن کامران دانشجو، استاندار وقت تهران، در این پرونده خبر داده بودند. به نوشته جوان، شبکه فساد اقتصادی خیابان فاطمی متشکل از افرادی به اسامی جابر عبدالی، الیاس محمودی، مسعودی و برخی افراد بوده که همه این افراد دستگیر شدند. اولین جلسه محاکمه اعضای بنوشته روزنامه جوان باند فاطمی در اسفند 89 برگزار شد، اما به دلیل وجود نقص در پرونده جلسات بعدی آن با تأخیر یک ساله در اواخر سال 90 تا تیر ماه 91 برگزار شد و اکنون بار دیگر دادگاه رسیدگی به این اختلاس برگزار شده است. پیش بینی شده بود که در این هفته دادگاه پرونده اختلاس بیمه ایران به کار خود پایان دهد، اما روز چهارشنبه رئیس این دادگاه اعلام کرد که هفته دیگر روز سوم دی ماه جلسه دادگاه ادامه خواهد داشت.
فریدون زرنگار گزارش میداد، اما باز هم نوبت شماست. شمایی که به ما زنگ زدین و برای ما پیغام گذاشتین، با هم بشنویم.
ما 380 کارگر میدو کشهر بابک، خدا شاهده، کارگر و راننده الان 3-4 ماه که تحقیل کرده تو اسم سیر، حال ما نمیده چی کار کنیم. اون وقت الان حیرون سرگردون، هرچی هم میریم به خدا قسم هیچ که جوابون نمیده، نمیدونه به کی بگیم. خودمون به خدا قسم بیش زن بچه مون داریم خجالت میکشیم و نمیده چی کار کنیم.
بنده یه راننده تریلی هستم، همیشه رادیو فردا رو گوش میکنم. بنده از سران این مملکت، از رهبر معظم انقلاب، از رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس میخوام از آقای دکتر روحانی و دکتر ظریف حمایت کنن. واقعا دولت خوب و دلسوزیه، درد ملت رو میفهمن. حمایت کنید تا این تحریم ها برداشته بشه، یه زندگی راحتی کنیم. ممنون میشم اگر لطف کنید از این دولت حمایت کنید.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و همچنین ارتش جمهوری اسلامی ایران آرزوی اون روزی رو دارن که اسرائیل و یا آمریکا به ایران حمله کنه و البته برای اون روز خودشونو کاملا آماده و تجهیز کردن. و این صحبتم از تحقیق و از هر گونه بلوف و اغراق بدوره.
آقا تو را خدا هیچ فایده ای ندارم، نمیتونیم یعنی سر صدایی بلند کنیم. تا سر صدا بلند کنیم سر مان از تن مان جدا شده. تو را خدا شما امریکایی ها اگر عرضه داری فکری به حال ما ایرانی های بدبخت بخو.
دروغگویی، دزدی، غارت بیت المال، خیانت، جنایت، قاتل را به جای مقتول و مقتول را به جای قاتل نشاندن، حمایت مستقیم و غیر مستقیم از ستمکاران، بعد به بخشش های بی حساب از بیت المال، همه اینها حاصل این حکومت شما هست که به نام اسلام. امیدوارم همون اسلامی که ما پابندش بودیم حق طول خداوند از خداوند بگیرید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تازه های هنرهای تجسمی، موسیقی و تئاتر برای امروز پنج شنبه با یک نمایشگاه آغاز می‌کنیم. تاریخ ایران بسیاری از عکس‌های دوره قاجاریه رو به آنتوان سوروگین مدیون کسب پیشگامان عکاسی در ایران بود. نمایشگاهی از آثار این عکاس در تهران افتتاح شده. فرج سرکویی کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان از این نمایشگاه برای ما بیشتر خواهد گفت. سلام و صبح بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما های ولیزاده، صبح بخیر میگم. سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز بسیار خوبی براشون آرزو میکنم. اشاره بسیار جالبی داشتین به آنتوان سوروگین، هنرمند گرجستانی که میدونیم در سال 1219 متولد شد. جالب این بود که پدر و مادر او گرجی بودن، اما اون در سفارت روسیه در تهران متولد شده، میشه بگیم که زاده تهران هست. بعد از اینکه پدر و مادرش مردن دوباره به گرجستان رفت، در گرجستان دوره‌های عکاسی رو گذروند که میدونیم در اون دوره خب گرجستان که به متعلق به روسیه تزاری اون زمان بود پیشرفته‌تر بود از ایران از این از نظر تکنیک و هنر و غیره، و او عکاسی آموخت و بعد به تبریز آمد، عکاسخانه باز کرد. در روز اول مظفرالدین شاه ولیعهد بود، در تبریز بود و کار او رو پسندید. و بعد هم وقتی که مظفرالدین شاه به اصطلاح از ولیعهدی به شاهی رسید، با او به تهران آمد و در خیابان علاءالدوله اون زمان، خیابان فردوسی در جنب در شرق میدان مشق اون زمان، یک عکاسخانه برپا کرد و مردم تهران هم می‌رفتن و خیلی عکس می‌گرفتن. او فقط در تهران هم نماند، سفر زیادی کرد و همین دلیل هم عکس هایی که گرفته هم عکس زندگی، لباس، پوشش و شیوه برخورد مردم تهران رو نشون میده، از اشراف گرفته تا مردم عادی. همچنین اون سفرهای زیادی کرد در دهات، روستاها، مشاغل گوناگون عکس گرفته، یک گنجینه بسیار غنی از خودش بر جای گذاشته. بعضی از عکس های او بسیار مشهورن، مثلا عکس اعدام میرزا رضا کرمانی که ناصرالدین شاه رو کشته بود و اعدام شد، او ازش عکس گرفته که اغلب همه ما دیدیم. به هر حال به مناسبت 80مین سال گرد در گذشته او، یک موزهی در موزه، یک نمایشگاهی در موزه عکاسخانه شهر برپا شده، همونطور که شما گفتین، که در این نمایشگاه 30 عکس از عکس‌های این عکاسی از پیشگامان عکاسی بود به نمایش گذاشته شده و این تا 12 دی ماه این نمایشگاه ادامه داره.
اما علاوه بر این، آقای سرکوهی، دانشگاه هنر قدیمی ترین نسخه مکتوب ردیف موسیقی سنتی ایران رو منتشر کرده. از این رخداد چه خبری دارین؟
این رخداد بسیار مهمی هست برای هم برای تاریخ کتاب ایران، هم برای علاقمندان به موسیقی، هم تاریخ موسیقی. میدونیم که موسیقی ردیف یا اون چیزی بهش میگن موسیقی سنتی، اون دستگاه‌هایی که در موسیقی سنتی نواخته و خونده میشه، سینه به سینه منتقل میشده و ما چون اصلا موسیقی ایرانی نوت نویسی نداشته. بعضیا میگن که البته در دوره فارابی نوعی نوت نویسی وجود داشته، اما در واقع این از همون افتخاراتی است که معمولا ما ایرانی ها به خودمون میبندیم. ما نوت نویسی نداشتیم، نوت نویسی رو از غرب یاد گرفتیم و کار خوبی هم کردیم که یاد گرفتیم، چون وقت میشه موسیقی رو مکتوب کرد. و ردیف ایران نوت نویسی نشده بوده، در حافظه ها بوده، به همین دلیل هم میبینیم اختلاف در ردیف وجود داره. حالا دانشگاه هنر ابتکار جالبی کرده، قدیمی ترین نسخه به اصطلاح نوت نویسی شده ردیف مکتوب موسیقی ایرانی رو منتشر کرده در یک کتابی به عنوان ردیف موسیقی ایرانی. این نوت نویسی رو مهدی قلی هدایت کرده که در دوره قاجاریه، که در واقع میتونیم بگیم این قدیمی ترین کتابی است یا قدیمی ترین روایت نوت نویسی شده موسیقی ایرانی هستش. مهدی صلحی منتظم الحکما که در نواختن ستار بسیار مشهور بوده و شاگرد میرزا عبدالله بوده نواخته، و مهدی قلی خان هدایت که نوت نویسی رو در غرب یاد گرفته بوده، اینها رو نوشته. این کتاب رو امیر اسلامی تصحیح و بازنویسی کرده، حالا دانشگاه هنر منتشر کرده. مهدی قلی خان هدایت هم خب معروف مخبر السلطنه، آدم بسیار معروفی، آدم دانشمندی بوده، کتاب‌های زیادی نوشته، از جمله کتاب خاطرات و خطراتش که یک کتاب تاریخی یا یک مرجع بزرگ هست.
اما بریم سراغ یک تئاتر. آقای سرکویی، هادی مرزبان کارگردان تئاتر اعلام کرده که نمایشنامه تانگوی تخم مرغ داغ نوشته اکبر رادی رو برای اولین بار به صحنه میخواد ببره. درباره این نمایش چه اطلاعاتی دارین؟
اکبر رادی نیاز به معرفی نداره، یکی از ستون‌های بزرگ نمایشنامه‌نویسی ایران است. هادی مرزبان هم کارگردان بزرگی هست. در زمانی که آقای رادی هم زنده بودن، کارهای آقای رادی رو اجرا می‌کردن، آقای رادی هم بسیار راضی بودن. در واقع می‌تونیم بگیم آقای هادی مرزبان متخصص کارهای آقای رادی هستند و اغلب آثار او رو به صحنه بردن. البته تانگوی تخم مرغ داغ تاکنون اجرا نشده، حالا ایشون گفتن که در 32مین جشنواره تئاتر پچو رو به صحنه می‌برن و هنرمندهای معروفی مثل امیر زندگانی، فردوس کاویانی، فرزانه کابوری با او همکاری خواهند کرد. این نمایشگر نمایش 10 بازیگر داره. این نمایش یکی از دشوارترین نمایش‌های رادی هست. جمله بسیار مشهوری در این نمایش هست که میگه که بله این جوریه که ما این جمع نمونه هر کدوم یک تخم مرغ داغ توی فلان جمون گذاشتیم و تند و با شکنجه رقص می‌کنیم. خود رادی نوشته که من شنیدم که یه شکنجه‌ای بوده که تخم مرغ داغ رو می‌کردن در فلان جای آدم‌ها تا و این یک نوع شکنجه بوده. این استعاره رو گرفتن تا زندگی انسان ایرانی در بحران اقتصادی نشون بدن و در دوزخ درونی. حالا باید دید که آقای مرزبان چه روایتی از این نمایش به دست میده.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا از آلمان.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا به ما پیوسته و این بار در مورد بازتاب برخی رویدادها در صفحات داخلی روزنامه صحبت می‌کنیم. شهرام، روزنامه شرق از قول پلیس ترکیه از انتقال غیرقانونی 87 میلیارد یورو از ایران به ترکیه خبر داده. این پول چطور به ترکیه منتقل شده؟
اونطوری که روزنامه شرق در این گزارش و به نقل از پلیس ترکیه نوشته، این پول از طریق پولشویی، نقل و انتقال غیرقانونی و همچنین قاچاق شمش طلا، البته همراه با تهیه مدارک جعلی و ارتشا، انتقال پیدا کرده. در یک سوی این پرونده بانک ملی ایران هست به نوشته روزنامه شرق، و در سوی دیگر یک تاجر ایرانی الاصل جوان به نام رضا زراب که شوهر ابروگون اندش خواننده ترکیه هم هست و چهره در شناخته شده در ترکیه است. روزنامه شرق نوشته که پلیس ترکیه درباره این فساد از سال 2011 تحقیقش رو آغاز کرد پس از اینکه مقادیری ارز از دو تاجر اهل آذربایجان و یک ایرانی کشف شد و در نهایت با دو سال کار به این نتیجه رسیدن که شماری از فرزندان مقامات ترکیه به همراه آقای رضا زراب در همکاری با جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها این مقدار پول رو از ایران خارج کردن و مقادیری طلا هم البته به ایران ارسال کردن.
روزنامه تهران امروز گزارشی درباره تبانی بازار برای جلوگیری از کاهش قیمت ها منتشر کرده. جزئیات این گزارش چیه؟
روزنامه تهران امروز نوشته که به رغم اینکه با گذشت چند ماه از ارزانی دلار حدود 600 تومان، نوشته این روزنامه، بعد از دولت استقرار دولت آقای روحانی از قیمت دلار کاسته شده، اما قیمت مواد غذایی همچنان همون قیمت هست، در برخی موارد هم گرانتر شده. روزنامه تهران امروز نوشته که آقای قاسم علی حسنی رئیس اتحادیه کشوری بنکداران مواد غذایی اعلام کرده که یک تبانی در بازار میان تولید کنندگان و فروشندگان انجام شده برای اینکه قیمت ها رو همچنان بالا نگه دارن. ایشون گفته که از طریق کم کردن وزن کالا، حذف تدریجی قیمت ها از روی خود کالا و شگرت های از این دست و همچنین دادن کالای مجانی به فروشندگان، تولید کنندگان سعی میکنن که قیمت ها رو بالا نگه دارن و در این حال این مقام صنفی خواستار مداخله دولت برای جلوگیری از این تبانی شده.
و روزنامه جامعه جمع خبر داده که حوزه سلامت همچنان در تنگنای بودجه است. یعنی با بودجه سال 93 هم مشکل بخش سلامت حل نخواهد شد؟
اونطوری که روزنامه جامعه جمع نوشته نه. روزنامه جامعه جمع نوشته که در حالی که 14% به بودجه وزارت بهداشت برای سال 93 اضافه خواهد شد در لایحه بودجه سال 93، اما این وزارتخونه حدود 8000 میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. البته این روزنامه بخشی از اظهارات حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت رو هم نوشته، اما تاکید کرده که بخشی از این کسر بودجه از سال 91 به سال 92 منتقل شده بود، حدود 4000 میلیارد تومان، و بخشی هم از سال 92 به سال 93 منتقل خواهد شد که در مجموع به رغم افزایش 14% بودجه بخش بهداشت از سوی دولت آقای روحانی، اما با 8000 میلیارد تومان کسری بودجه در سال 93 وزارت بهداشت همچنان مشکل خواهد داشت. و روزنامه تهران امروز نوشته که در حال حاضر 70% بار بهداشت و درمان به عهده مردم هست و از جیب مردم پرداخت میشه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا.
متشکرم.
و ساعت خوش موسیقی با هم انتخابای امروز بردی و افشین رو بشنویم.
سلام،
اول از همه از یک ستاره جوان و بین المللی موسیقی بگم که تو این سالها همیشه خبرساز بوده و این اواخر بیشتر جنجال به راه انداخته و حالا گفته میخواد از موسیقی کنار بره. جاستین بیبر، خواننده 19 ساله موسیقی پاپ. بیبر کانادایی تو مصاحبه رادیویی در لس آنجلس آمریکا گفته بعد از انتشار آلبوم بعدیش موسیقی رو کنار میذاره و از این حرفه خودش رو بازنشسته میکنه و همین حرفا دیروز کلی تو رسانه‌های جهان بازتاب داشته. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. Where you, shawty, where you, where you? با اینکه بیبر تو مصاحبه رادیویی برای بازنشستگی از موسیقی مصمم به نظر می رسید، اما مجله معتبر موسیقی رولینگ استون به نقل از یک سخنگوی او گفته این حرفا شوخی بوده. در این حال روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا گفته سخنگوی بریتانیای بیبر در این باره اظهار نظر نکرده. علاوه این رو هم اضافه کنم بیبر تو ماهای اخیر با رفتارهای غیر متعارفش کلی جنجال به راه انداخته بود، رفتارهایی که به زعم خیلی ها زننده بوده و ناراحت کننده، از جمله توهین به پرچم کشور آرژانتین، توهین به نماد ملی کشور بولیوی و نقاشی کردن روی دیوارهای خیابونها تو چند شهر مختلف. با این حال بیبر تو همین مصاحبه رادیویی در رابطه با همین موضوعات میگه مردم از من تصور اشتباهی دارن و فکر میکنن من نخوت دارم، اما من آدمی مهربون و از خود گذشتم. اما کمی بیشتر از 12 ساعت دیگه میتونید شنونده برنامه فردا هنگ باشید. برنامه از گروه موسیقی رادیو فردا، یک برنامه جذاب و متنوع که مثل همه پنجشنبه ها از ساعت 8:30 به وقت تهران شروع میشه. همکارانم به صورت زنده با موسیقی و مطالب مربوط به موسیقی 1:30 همراهتونن. فردا هنگ امشب رو از دست ندید. بعد انتظار داشت که بعد از اینکه ماهای محرم و سفر تموم شدن، آلبوم‌های زیادی به بازار موسیقی ایران بیان، خصوصا اینکه به آخر سال نزدیک میشیم و به شکلی سنتی نزدیک به نوروز بازار موسیقی ایران داغ داغ میشه. امروز از دو هنرمندی میگم که قراره تو ماهای بعدی آلبوم‌هایی رو منتشر کنند. شهرام شکوهی، هنرمند موسیقی پاپ، گفته بالاخره بعد از 2 سال قرار آلبومی رو منتشر کنه. شکوهی سال 91 خورشیدی اولین و تنها آلبوم خودش رو به بازار داده بود، آلبومی به اسم مدارا. با همون آلبوم توجه ها رو به خودش جلب کرد و کلی هم طرفدار برای خودش دست و پا کرد. تو این مدت چند تا تک آهنگ منتشر کرده، بارها به روی صحنه رفت و اجرای زنده داشته تو شهرهای مختلف ایران، اما طرفدارانش هنوز منتظر آلبومی تازه از شهرام شکوهی هستند. چوکویی به تازگی از جزئیاتی درباره آلبوم آیندهش گفته، آلبومی که 12 آهنگ داره و اسمش است کلیه عشق. خود چوکویی ترانه 5 آهنگ این مجموعه رو نوشته. من
تو گفتی نمیبری، کجا بردی دلو، کجا بردی دلو، ساکت شدم ولی رضایتی نبود، درد و غمم زیاد، شکایتی نبود، شکایتی نبود، من
این آهنگی که شنیدیم اسمش بود فریب، از شهرام شکوهی، از جدیدترین تک آهنگ‌هاش. اما از علیرضا افتخاری بگم، خواننده آوازهای ایرانی که یک زمانی از پرکارترین هنرمندان موسیقی ایران بود، اما مدتیه که آلبومی رو منتشر نکرده. افتخاری خواننده که از موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی گرفته تا موسیقی پاپ کلاسیک آواز خونده و قراره که دیماه آلبومی رو به بازار بده، آلبومی به اسم خانه دوست کجاست. مجموع قطعات این آلبوم برای 7 شعر از اشعار سهراب سپهری، شاعر معاصر ایرانی و شعر نو فارسی نوشته شده. مهدی تاری آهنگساز این آلبومه. به هر حال از علیرضا افتخاری گفتم، خوبه که به قطعه با آوازش گوش بدیم. به بازسازی آتش کاروان گوش میدیم، قطعه معروف و قدیمی ایرانی ساخته علی تجویدی برای ترانه از بیژن ترقی که تو دهه 30 خورشیدی اون رو دلکش اجرا کرده بود. با هم گوش میدیم آتش کاروان با صدای علیرضا افتخاری.
آتشی بود
بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان رسید، اما حکایت همچنان باقی. 30 دقیقه پایانی از این برنامه رادیویی است. اگه همراه ما بمونین میتونین بشنوین.